بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر روحی له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی بحث امروز، حدیث 176 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. قال صلی الله علیه و آله و سلم: از زهد فی الدنیا قصر العمل. از زهد فی الدنیا قصر العمل و شکر کل نعمه و شکر کل نعمه و الورع عن کل ما حرم الله و الورع عن کل ما حرم الله. فرمود حقیقت زهد در دنیا سه چیز است: اول کوتاهی آمال و آرزوها، دوم شکر نعمتهای الهی، سوم اجتناب از ما حرم الله. در اینجا باید برگردیم به حق حقیقت زهد. زهد نقطه مقابل رغبت، رغبت یعنی علاقه به دنیا، یعنی دنیا پرستی. زهد یعنی بی‌اعتنایی به دنیا، یا به تعبیر دیگر زهد ترک وابستگی هاست و رغبت وابستگی های به دنیاست. کسی که اسیر دنیاست راغب است، کسی که امیر بر دنیاست زاهد است. تفاوت بین اسارت و امارت. بنابراین از دیدگاه اسلام زهد به معنی فقر نیست، به معنی نداشتن نعمتهای الهی یا اعراض از نعمتهای الهی نیست، بلکه عکس اینه. ممکنه کسی غرق نعمت باشه، زاهد باشه، کسی هم فاقد نعمت باشه، راغب باشه. از تمام دنیا یه پیراهن کرباس دارد، وابسته به این است. اگر از دست بدهد فریادش بلند میشه، این راغبه. به عکس تمام دنیا رو در اختیار دارد اما بی‌اعتناست. اون چیزی که در باره ابراهیم خلیل نقل میکنند در بعضی از داستانها که شنید یه کسی دارد نام خدا رو بر زبان جاری میکنه، سبوح قدوس میگوید، فرمود کیستی که در این محیط کفر بود پرستیدم از خدا میزنی؟ نصف تمام اموالم رو به تو بخشیدم و اگر یه بار دیگر بگی تمام اموال. معنیش این است که ثروت زیادی هم داره اما وابسته نیست، اسیر اون نیست. حالا اون مرحله عالی زهد منحصر در حضرت ابراهیم باشه، ولی مراحل پایین ترش که در ما میتونه منعکس بشه. ترک وابستگی ها، ترک اسارت ها، به خاطر ثروت دنیا گناه نکنی. اتفاقا زاهد آن است که در موقع نیاز زاهد باشه، اون کسی که به نیازه است اگر زاهد باشد که مهم نیست. مادامی که به حد ضرورت شرعی نرسیده است خودش حفظ بکند، این زاهده و الا کسی که دارد اگر چشم پوشی از حرام بکند چه زهدی. به هر حال بعضی ها تبلیغات میکنن اسلام دعوت به زهد میکنه، زهد یعنی بیگانگی از دنیا، بنابراین مسلمین معتقدن باید به تمام مظاهر تمدن، زندگی، پیشرفت، همه اینها پشت پا زد. اینا یه تهمت های بی جایی است که مسلمین نسبت به این مسائل بی تفاوت نیستن. مسلمین میگن همه اینها رو داشته باش، اما فرمان خدا ما فوق اینها، اما ارادت الله بالاتر از اینها، اما به خاطر اینها از مسیر منحرف نشو. زهد اینه. حالا نمونه از تفسیر زهد همین است که در این حدیث است که زهد رو در سه جمله خلاصه کرده. جمله اول قصر العمل، کوتاهی آرزوها. آدم های زاهد آرزوهای دور دراز ندارن، آرزوهای دور دراز انسان از خدا غافل میکنه، انسانو به گناه میاندازه. امروز زندگیش تأمینه، فرداش تأمینه، یه سال دیگرش تأمینه، گاهی تا آخر عمرش تأمینه، بازم آرزوهای دور دراز این رو امان نمیده، دائما غرق در دنیاست، نه حلالی نه حرامی، نه حسابی، نه وجوهی، نه چیزی. آرزوهای دور دراز باعث فراموشی آخرت می شود، اما طول العمل فینسل آخره، همونطور که در حدیث آمده واقعا اینطوره. کسی که غرق طول عمل است دیگه نوبتی نمیرسه که بخواد در این مسائل بیاندیشه، درباره قیامت بیاندیشه. همیشه در یه عالمی از توهم و پندار و خیالات خام و آرزوهایی که هرگز به آن نمیرسد، همیشه در اونها غرق است. اولین قدم طول العمل، همه چیز داشته باش اما طول العمل نداشته باش. دوم شکر کل نعمه، نعمت نمیگه نداشته باش، میگه داشته باش اما شکر آن رو به جا بیار. شکر به زبان نیست، شکر در عمل. یعنی نعمت‌های الهی برای چی آفریده شده؟ در همان چه آفریده شده اونها رو مصرف کن، این شکر. صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لاجله، و هذا حقیقت شکر. چشم برای چی داد؟ گوش برای چی داد؟ دست و پا برای چی داد؟ سلامتی و جوانی برای چی داد؟ ثروت برای چی داد؟ نفوذ اجتماعی، آبروی اجتماعی برای چی داد؟ از اینها استفاده کن در مسیری که خدا فرمود. هر نعمتی را در جای خودش به کار گیر، این میشه زاهد. ولو اینکه تمام دنیا را هم داره، اما تمام دنیا را در مسیری به کار میبرد که خدا گفته. طبیعی است که اینا همش مال من نیست، مگر سهم من چقدره؟ یا همون چیزی است که علمای بنی اسرائیل به قارون داد زدن، ولا تنس نصیبک من الدنیا، چقدر میپوشی، چقدر میخوای بخوری، نصیبت از دنیا چقدره، این همه برای چیه؟ وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. جالب این است، میگه درون دنیا آخرت، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، تو این دنیایی که خدا بهت داده برو داخل این و آخرت رو پیداش کن. معلوم میشه آخرت در باطن دنیا نهفته شده. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. چهار تا سفارش بهش کردن که یکیش عمل میکرد مصداق فخسفنا بهی و به دار الارض نمیشد، اما هیچ کدام عمل نکرد. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. نعمت خدا رو باعث طغیان و فساد در ارض قرار بده. چهار تا سفارش پیش کنی زهده. تمام ثروتی که داری داشته باش، اما در این حال این چهار اصل رو رعایت کن. زاهدی، همه اینها رو هم از دست بده. یه وجب زمین داشته باش، یه متر زمین داشته باش برای خوابیدن، برای زندگی کردن، به همون زمین چسبیده باش، راغبی. پس گام اول قصر الامال و گام دوم شکر کل نعمه است و گام سوم اجتناب از ما حرم الله. انسان مرتکب گناه میشه، برای خودش دلائلی میاره، گاهی هوا و هوس های طغیانگر اختیار از دست او میگیره، میگه آقا اختیار از دستم رفت. گاهی نه، یه سلسله مسائل دنیوی جاذبه هایی داره برای او که این جاذبه ها اون رو از گناه، اونا غرق گناه میکنه. خب وقتی جاذبه های مادی از بین رفت، هوا و هوس ها از بین رفت، اون وقت اجتناب عن ما حرم الله انسان میتونه بکنه. این تمام زهد در همین سه جمله. و چقدر آسان گفتن این سه جمله و چقدر مشکل است انجام دادن. و این رو من عرض کنم برادرها، بسیار می شود برای ما که در این خط دین و روحانیت و علم و اینها هستیم، یه سلسله دنیا پرستی ها، هوا و هوس ها در لفافه وظائف شرعیه خیالیه جلوه میکنه. وظیفه شرعی من این است چنین و چنان بکنم، حالا دنیا پرستیه ولی که اون بنوان وظیفه شرعیه. من باید آلاف و الوف خرج کنم برای این که در فلان جا رئیس بشوم. من حساب کردم دیدم من برای ریاست مسلمین از همه بهترم و بنابراین هر چی هم من این را خرج بشه مقدمه واجبه، مقدمه واجبم واجبه. اول خودم و اصلاح الناس می دانم، بعدم برای رسیدن به این هوا و هوس مقدم و زل مقدمه درست می کنم، بعدم می افتم مال الله رو هر رقمی شد در مسیر هوا و هوس هم خرج می کنم. شیطان وقتی وارد می شود برای گمراهی من از این مسیر وارد می شود، نه از مسیرهایی که بگه گناه هست و بیا. یه وظیفه است، واجبه، مقدمه واجبه. یه داستان بنی اسرائیل هست که داستانشو لابد دیدید. من یه گوشهشو میگم که وقتی عابدی بود خیلی دارای عبادت شدید، مستجاب و دعوه شده بود در میان بنی اسرائیل، شیطان خیلی ناراحت بود که در اون منطقه با وجود این عابد گناه کم شده. اصلا وجود یه آدم حسابی در یه منطقه خود وجودش تبلیغه، خود وجودش ارشاد و هدایت. گاه اینطوره، یه آدم حسابی در یه جامعه حرف هم نزنه، اصلا رفت آمدش، راه و رسمش، خودش الگوه، خودش تبلیغه. شیطان خیلی ناراحت بود و جمع کرده عوان انصارش و گفت این عابد و بالاخره ماخ باید گمراهش کنیم، خیلی ما رو ناراحت کرده، منطقه رو از نظر ما ناام کرده، از نظر خودش هم ناما. چی کنیم؟ هر کسی پیشنهادی کرده که گم ناحیت شراب، گم برو که در شیطنت خیلی ناشی هستی. یکی گم ناحیت نساء، گم ناحیت الفان، گم فایده نداره. یه شیطان کهنکار گم من این وظیفه رو بیمم، گم از کجا میری؟ گمراهش میکنه، گم من ناحیت العباده، از طریق عبادت گمراهش میکنه. که آمد و پیش او شروع کرد به عبادت و عشریختن و تو چی داری که اینقدر عبادت میکنی؟ گفت خب من در عمرم یه بار گناه کردم، هر وقت به یاد اون گناه میفتم اشکم جاری میشه. خب پس من عابد که اشکم جاری نمیشه علت چی هست؟ گناه نکردم. گفت بله، تا من یه گناه بکنی، گناه اساسی حسابی، چیکار کنم؟ میره محله بدنام و در اونجا مرتکب زنایی میشه و بعد هر وقت یادت میاد اشک جاری میشه، عبادتت عالی میشه من ناحیت العبادت. حالا این یک به اصطلاح تمثیل مثاله یا نه اصلا تحقق عینی داشته؟ هرچیه بیان این واقعیت است که اهل علم رو من ناحیت العباده و الوظائف شرعیه و یک تسویلاتی در این زمینه گاهی گمراه می کنن. پناه بر خدا. تشخیص دادن حق از باطل هم در این جاها جز به عنایت الله نمیشه، جز به هدایت الله نمیشه. پناه نبریم به خدا، به عنایتش، به هدایتش، نمیتونیم حق و باطل در این بزنگاه ها و در این جاهایی که مخفی میشه زیر چترها و پرده ها و مستور میشه زیر نقابه ها، مشکل از حق و باطل رو تشخیص دادن. بعد خودمونو به خدا بسپاریم، از خدا بخواهیم واقعا حق رو ببینیم، تسویلات شیطانی در ما اثر نکنه، بتوانیم اون چنان که حق هست اون رو تشخیص بدیم، بعدم وظیفه‌مون انجام بدیم. مبادا یه وقت ببینیم یه عمدم از زهد زدیم، دنیا پرست بودیم، وقتی که چشم برزخی پیدا میکنیم اون چشمان اون باز میشه، نگاه به گذشته میکنیم، تأسف میخوریم. تأسف برحال. امیدوارم انشالله خداوند به همه اون توفیق بدهد. انشاءالله شنبه و یه شنبه هم درس رو داریم، نظر مبارکتون باشه. برگردیم به بحث باقی مونده های جبر و اختیار. چند نکته در جبر و اختیار باقی مونده که ما باید در این دو سه روز تکمیلش کنیم انشاءالله. نکته اولی که باقی مونده مسئله الامر و بین الامرینه. مذهب اهل البیت اینه، روایات متعددم در این زمینه داریم، الامر بین الامرین. مرحوم کلینی در کافی مطرح کرده این مسئله امر بین الامرین را، و مرحوم فیض کاشانی در وافی یه شرح و بیانهای هم ذکر کرده، وافی شرح کافی به اصطلاح. شون من وافی رو چند تا روایت میخوام ازش بخونم آوردم امروز، جلد اول وافی چاپ جدید صفحه 535، عنوان باب، باب الجبر والقدر والامر بین الامرین. باب الجبر والقدر والامر بین الامرین. عرض میکنم. خب در اینجا روایات متعددی است. مکتب اهل بیت نه جبر نه تقویس، ام بین الامرینه، و یه نظریه است که باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر مثل پل صراط خیلی باریک است، و اگر به واسطه هدایت این بزرگواران نبود ای بسا ما یا در جبر گرفتار بودیم یا در تفویض. حالا ببینیم حقیقت ام بین الامرین چیه، منظور چیه، بعد هم دلیلش که هم جبر رو بزنیم هم تفویض رو بزنیم، و در ضمن یه روایاتی که ما رو راهنمایی میکنه به این مکتب واسطه بین الجبر و تفویض. حقیقت بین اینجا امر بین الامرین، اینا باید عرض کنم متاسفانه ادهی در مسئله امر بین الامرین و تفسیرش هم باز گرفتار یه اشتباهات شدن. بعضی در تفسیرش اونچنان امر بین الامرین تفسیر کردن که سر از جبر در آورد، مثل بیانی که در کفایه بود. امر بین الامرین ایشون رفت تو سعادت و شقاوت ذاتی و سر از جبر در آورد. بعضی ها چنان امر بین الامرین رو تفسیر میکنن که سر از تفویض در میاد. امر بین الامرینی که واقعا امر بین الامرین باشه حقیقتش چیه؟ حقیقت امر بین الامرین این است که ما بین دو اصل الهی رو از اوصاف خدا جمع کن، برمیگرده به دو اصل از صفات الهی. اصل اول توحید افعالیه، اصل دوم عدله. اگر بین این دو رو جمع بکنیم به طور کامل، این می شود امر بین الامرین. توحید افعالی چی میگه؟ میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز برمیگرده به خدا، چیزی از حوزه خالقیت خدا بیرون نیست، خالق واحده. لا مؤثر فی الوجود الا هو، در تمام عالم هستی خالق اوست، حاکم اوست، رب العالمین اوست. ما بیاییم دو تا خالق درست کنیم، یه خالق بزرگ یه خالق کوچک، شرکه. خالق بزرگ الله تعالی در تمام عالم هستی، خالق کوچک بنده، خالق عالم، خالق مستقل، خالقی که در عرض او باشه. او یکی، منم یکی. اون یک کشور بزرگ دارد، من یک کشور کوچک دارم مثل کویت، یک منطقه بسیار محدودی. منم بالاخره یک کشوری دارم، یک دکانی دارم در مقابل تشکیلات خالقیت پروردگار. این رقم نیست. خداوند حتی نسبت به اعمال من به یه معنا خالق، در عین اینکه من مختارم. اینا رو باید جمعش کرد. اگر شما بخوای خداوند رو از کشورش العیاذ بالله خارج تصور کنی، شرکه. اصل اولیه که در امر بین الامرین باید حاکم باشد توحید افعالی خداوند و توحید خالقیت است، که سایه خالقیت او بر تمام اشیا افتاده بدون استثناء، حتی افعال من هم مستثناء نیست، به یه معنا فعل اوست، به یه معنا فعل من. یست اصل دوم عدالت، خدا را عادل بدون. نگه خدا منو مجبور کرده است بر گناه و در این حال عذاب میکنه. خدا را عادل بدانی، متهم نسازی خداوند را، بگوید بگویی خداوند مرا مجبور کرده در این حال عذاب میکنه. اینم نکی، جمع کنی بین دو اصل، اصل توحید افعالی و اصل عدالت. اگر اینا دقیقا با هم جمع شد، این میشود امر بین الامر. اگر آمدی اون ور غلطیدی، گفتی نه خدا تفویض کرده است به من فعال ما یشا در افعالم هستم، او دخالتی در اینجا نداره، از حوزه قدرت او و خلقت او بیرونه، این شرکه. این جواب سوال که چه دلیلی بر بطلان تفویض داریم، دلیل بر بطلان شرکه. تفویض سبب می شود که ما مشرک بشیم، شرک افعالی داشته باشیم. منتها دو خالق کوچک بزرگ، دو مبدع مستقل بزرگ کوچک قائل بشیم، تفویض شرکه. جبر هم انکار عدل. نه انکار عدل کن جبر بگو، نه مشرک بشو تفویض، بل امر بین الامرین. حالا من یکی دو سه روایت بخونم ببینید چقدر این روایت ها جالبه، واقعا اینا در سرحد اعجاز این بیانات. نه مقداری از جبر و مقداری از اختیاره، بلکه هم اختیار است و هم فاعلیت خداوند. نه تفویض یعنی واگذار کردن، نه افاضه کردن، اون افاضه است. تفویض یعنی واگذار کردن، فوض امره الی یعنی واگذار کردن. من دو سه تا حدیث رو براتون بخونم، قلبمون با این احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام روشن بشه و خود اینها سند عظمت واقعا اهل بیت که در این وانفسای جبر و تفویض ببینید این مسئله باریک رو در اون عصر و زمان چگونه بریم حل کرد. اولین حدیث که میخونم حدیث صفحه 539 همون کتاب وافی از کافی هم همین رو میتونید در جلد اول پیدا کنی، حدیث دو این بابه. کافی هم عنوان بابش همینه، الجبر والقدر والامر بین الامرین. حدیث دو، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زعم ان الله یأمر بالفحشاء فقد كذب كذب من زعم ان الله یأمر بالفحشاء فقد كذب على الله. کسی که گمان کند خدا امر به فحشا میکنه، این هم مسلک جبره که خداوند وادار کرده منو به گناه، منو وادار به گناه کرده، امر به فحشا، امر تکوینی. و من زعم ان الخیر و الشر الیه، کسی که گمان کند خیر و شر به سوی اوست، یعنی کی؟ خودش، یعنی مفوضون الی، یعنی خیر و شر من به دست خود منه به طور کامل. فقط کذب علی الله، فقط کذب علی، نه به طور کامل به تو واگذار شده، نه تو مجبوری، همون امر بینانم. حدیث دیگری در این زمینه است، دقت کنید، این حدیث هم خیلی جالبه. حدیث 4 صفحه 540 عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله، قال الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون والله اعزو، والله اعزو من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید، والله اعزو من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید. خب دقت کنید چقدر دقیقه میفهمند، خداوند بزرگوارتر از این است، حکیمتر از این است که مردم رو تکلیف به ما لا یطاق کنه. جبر نتیجهش تکلیف به مالای اطاقه، مجبور بر معصیت، خدا میگه نکن نکن، این تکلیف مالای اطاق نیست. خدا بزرگوارتر از این است که تکلیف مالای اطاق کنه. از این طرف تفویض میگه همه چیز کار من به دست منه، افعال من به دست منه، یعنی من برخلاف اراده خدا کاری انجام میدم. خداوند عز است، قادر تر از این است که در محیط سلطانش مالا یرید چیزی که نمیخواد واقع بشه. یعنی معصیتی هم که معصیت کار میکنه باز مالا یرید خدا نیست، اینم یریده، اما کدام اراده؟ اراده جبری؟ نه، نه خدا رو از سلطانش بیرون کن، نه خداوند رو غیر حکیم بدان بگه تکلیف ما لایطاق کرد. این همان است که عرض کردم دو اصل رو اگر دقیقا با هم جمع کردیم از هیچ کدام کم نذاشتیم، نه از اصل توحید افعالی کم گذاشتیم، نه از اصل عدالت و حکمت خداوند کم گذاشتیم. اگر جمع بین هما کردیم این سبب می شود که ما امر بین الامرین رو درست فهمیده باشیم. یه حدیث دیگری هست، اینو سریع و سیر می خونم، یه خود مفصله ولی لازم است خونده بشه. حدیث پنج همین بابه، همین صفحه 540، اسماعیل ابن جابر میگه در مسجد مدینه بودم، دیدم یک کسی بین مردم درباره قدر یعنی جبر صحبت میکنه. مردم هم مجتمع اون اطرافش ایستادن. من اسماعیل ابن جابر رفتم جلو، گفتم یا هازا اسالو که سوالی دارم. قال سل، سوال کن. سوال کردم قد یکون فی ملک الله تعالی ما لا یرید، میشه خداوند یه چیزی بر خلاف ارادش در حوزه ملکش، ملکش، ملکوتش، آیا میشه یه چیزی بر خلاف اراده او واقع بشه؟ قال فاطرق طویلا، وقتی این رو گفتم سر به زیر انداخت و فکر کرد. ثم رفع رأسه، سر بلند کرد، فقال یا هذا، من چی در جواب تو بگم؟ لئن قلت انه یکون فی ملک ما لا یرید، اگر گفتم در ملک خداوند چیزی بر خلاف اراده او واقع میشه، افعال بندگان بر خلاف اراده او واقع شده است، این انه لمقهور، خدا مقهور میشه، تحت قهد و غلبه بندگان واقع میشه، از خلاف اراده او در این حوزه حکومتش، حاکمیت و مالکیتش کاری انجام داده، نمیتونم این بگم. ولی این قلت لا یکون فی ملک الا ما یرید، اگر بگم هر چی هم هست اراده خداست، اقررت لک بالمعاصی، باید به تو اجازه بدم گناه بکنی چون خدا میخواد، گناه تو را خدا میخواد، بگم گناهان خدا میخواد، اقرار تو لکه بالمعاصی، یعنی برو گناه کن چراغ سبز، فکرت راحت باشه، خدا میخواد، او میخواهد، میخوردن ما را از ازل میدانست، همون تعبیر ها. بگمم نه بندگان یک کاری میکنن که خدا نمیخواد، اینم نمیشه.
استاد امر بین الامرین تبادرش بین جبر و تفویضه،
همین جبر و تفویضه. نه حالا میرسیم. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام، خب این گفتگویی بود که در مسجد بود، آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردم من رفتم دیدم یه آقای اونجا ایستاده و در باقی جبر و تفویض، در باقی جبر صحبت میکنه، یه سوالی ازش کردم، موند، گفت این بر بگم درست نی، اون بر بگم درست نی. وقتی این جریان خدمت حضرت عرض کردم، حضرت یه جوابی فرمود، اینجا شاهدیه، فرمود نفسهی نظر، لنفسهی نظر، یعنی فکر نجات خودش کرده، نظر لنفسه، یعنی خودش آلوده هیچ کدام از این دو طرف نکرد برای اینکه خودش نجات بده. اما لو قال غیر ما قال لهلک، غیر از این جواب داده بود بیچاره بود، یا می افتاد تو جبر یا می افتاد تو تفویض. سکوت کرد، امر بین الامرین رو نمی فهمید، این وره می گرفت جبر بود، اون وره می گرفت تفویض بود، لذا چی کار کرد؟ جواب نداد. فرمود این رعایت حال خودش کرده، لنفسه این نظره، اما لو قال غیر هذا لهلک، نابود می شود، کافر می شود. تاجه کرد. خب اینا احادیثی است، بازم احادیث داریم که باریک و دقیق در معنی جبر و تقدیر، در معنی امرین الامرین. خب حالا چه رقم میشه این دو اصل رو جمع کنی؟ چه رقم؟ هم مسئله حاکمیت خدا رو بر کل جهان هست هستی و خالقیت او را حتی در افعال خودمون، و هم مسئله آزادی اراده ما و مسئولیت ما در مقابل اعمالمون. چه رقم میشه جمع؟ تنها راهش اون دو اراده طولی است. اگر دو اراده در طول هم قائل بشیم مسئله حل است. چه رقم؟ بگیم خداوند، بگیم افعال ما نسبتی به خدا داره، از حوزه خالقیت او بیرون نیست. چرا؟ برای که اوست افاضه قدرت به ما میکنی، اوست افاضه اختیار به ما میکنی، و میدانید افاضه خدا هم لحظه به لحظه است. یعنی ممکنات، اینا دقت کنید، ممکنات همانگونه که در آغاز وجود نیازمندن، در تمام عمر لحظه به لحظه نیاز دارن. ما یه مثال ساده بریم میزنیم و گویا میگیم ممکنات مثل این لامپ های برق هست، وقتی روشن میشه باید متصل به اون کارخانه مولد باشه. 100 سال هم این لامپ روشنه، یه لحظه باید رابطه و خطش بریده نشه، یه لحظه در خطش بریده بهش خاموش میشه. یعنی افاضه قدرت و انرژی لحظه به لحظه از اون مبدأ مولد بعد به این میرسه، لحظه به لحظه. عقیده ما درباره ممکن این است، لأن الحاجت الى الامکان باقیه، الحاجه الذي هو حقیقت الامکان باقیه، این حاجت دائما باقیه و چون باقیه بنابراین وابستگی ما دائمیه، ما دائما لحظه به لحظه از اونجا مدد میگیریم. بنایی نیست که ساخته بشه، نه، لحظه به لحظه است. محال است چیزی در بقا نیاز نداشته باشه. بنا اگر این ساختمانو میسازه، در بقا علت رو چیز دیگری تحویلش میده به جاذبه زمین و ملاتی که بین این آجره هاست، اون تماسک ملات، اون جاذبه زمین اینو نگه میدارن سر پا، و الا اگر اون علت از بین بره همش فرو میریزه. عوض میشه در حدوث و بقا، علت محدث و مبقی از هم جدا میشه در بنای بنا. ما خیال میکنیم بنا بنا رو ساخت دیگه، بنا در بقاش احتیاج به علت نداره، در بقاش هم احتیاج به علت داره. ببینید ممکنات، شما معنی حرفی خوندید دیگه، برای شما این معنا درکش آسانی. ممکنات مثل معانی حرفیه هستن، واجب تعالی مثل معنی اسمیه. معنی حرفی در یه لحظه هم بدون معنی اسمی مفهوم نیست. من، از چی؟ الا، تا چی؟ هیچ وقت مفهوم نیست مگر کنار اسم باشه. ممکنات لحظه به لحظه فیض وجود از سوی خدا باید بهشون برسه. بنابراین افعال ما روی این حساب مسند الله. یه لحظه بخواد این سیم اتصالی رو قطع میکنه، وقتی قطع کرد من چیم؟ هیچم. از اون طرف به ما اختیارم داده، آزادی عملم داده، برای اینکه آزمایش کند مرا آزاد گذاشته است، ببیند چه میکنم. پس هم من فاعلم هم او فاعل، دو نسبت طولی. چون او فاعل است توحید افعالی کامل، تفویض نیست. چون من فاعلم جبر نیست، لا جبر ولا تفویض، بل امر بینما. بعضی از بزرگان یه مثال خوب اینجا زدن، من این مثال بگم دامنه این بحث رو جمع کنم، شنبه یه شنبه تکمیل میکنیم انشاءالله بحثا. حالا چون وقت تمامه، این سوالیه بعد بفرمایید. مثالی که زدن در همین بحث جبر و اختیار، میگن یه دست فالج، ید فالج، فلج از کار افتاده. فرض کنید این دست اگر به یه قوه کهرباییه برق ضعیفی متصلش کنن، این یک حرارتی در این اعصاب جریان پیدا میکنه و این ید فالج قدرت بر حرکت پیدا میکنه. یه آقای آمد این رو به وسیله این سلک کهربایی متصلش کرد به اون مبدع برق، اون برق ضعیف ملایم رو تو این دست من دوند، کلیدش هم اونجا دستونه، دست من به حرکت در آمد. هر لحظه بخواد کلید بزنه خاموش میشه دست من. و برای آزمایش امتحان من به من گفت برو ببینم چه میکنی، آیا زیر بازوی افتاده‌ای را میگیری یا سیلی به صورت بیگناهی میزنی. این آزادی را داشت، آمد سیلی زد، یا آمد زیر بازوی افتاده رو گرفت. این عمل هم اسناد به اون داده میشود هم به خودش، نه واگذاری مطلقه، به علت این که این نیرو رو مرتب از اون سلک کهربایی میگیره که کلیدش دست اوست و مولد برقش در اختیار اوست، هر لحظه بخواد خاموشش میکنه. و از این طرف هم حالا که این حرکت و جنب و جوش پیدا کرد، اون که نگفت سیلی بزن، گفت سیلی هم نزن، شما زدی، از تو سلب مسئولیت نمیشه، مسئول اعمالتی، اما از او هم سلب قدرت نشد. نه تفویض مطلق است نه جبر است، امرون بین الامرین. بقیه انشاءالله شنبه.